همچنان همراه ما باشید و برنامه بعدی رو بشنوید.
جدی نگیری؟
همه بی خود میگه جدی بگیری.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه جدی نگیرید جدی بگیرید خیلی خیلی خوش آمدید. این برنامه برنامه‌ایه که مطمئنن با شنیدنش خیلی چیزا دستگیرتون میشه، چون استاد دوزاری بندازان، بزرگ خاندان دوزاری بندازان اینجا حضور دارن و میخوان امروز هم ما رو مهمان کنن. استاد سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم با شما. من در اصلا خدمت سوتا دوزاری امروز شما و همه دوستاتون رو بدازم، جوری که خودتون رو رفت همی کی و کجا افتاد.
استاد ناگفته پیداست که هنر شما حد و مرز نداره و آدم شگفت زده میشه. خب امروز میخوام درباره مسئله حرف بزنیم که بزرگترها بهش بسیار علاقه دارن، یعنی احترام گذاشتن. این که میگن در تفاوت نسلها حتی نوع احترام گذاشتنم فرق کرده، داستانش چیه استاد؟ میشه به ما بفرمایید که احترام گذاشتن از کجا به کجا رسیده؟
بله بله میشه بگم.
خب بفرمایید دیگه، بفرمایید بهمون بگید استاد.
آه الان بگم. بله بعضی ها هستن که یه جوری بارو بدن که همیشه احترام پدر مادرشون رو نگه میدونن، یعنی طرف 41 سالشه، نه خونه داره نه ماشین داره نه کار میکنه، هر روز که هر روز باباش داره پول تو جیبی میگیره، دور ازدواج هم خیت کشیده، بهش میگه چرا ازدواج میکنی؟ میگه زشته که بابا نگو. یعنی اینقدر باباش احترام میذاره که هنوز زشت میدونه جلو باباش بره سر کار. چون شما که قدیمی هستی خوب میدونی.
ببخشید استاد، من مگه چقدر قدیمی هستم که اینو میگی؟
حالا بابا سر یکی دو سال یه چوره نزن. قدیمی ها وقتی بچهشون میخواست بره سر کار ناراحت و عصبانی میشدن، میگفتن زشت زیر گذر مردم بفهمه که بچه هم خواهد سر کار، یعنی پس خرج و بهره‌ای که خونه بر نمیام که بچه هم بره واسه مردم در بیاره. الان خوشبختانه اینجوری شده که یه در جمعون های امروز همون احترام به پدر مادرشو میدارن، یعنی 50 سالشه هنو نهار و صبورش یکیه، بابای عزیز چیزی بیاره داره همی میخورن، ایشون هم از سر احترام سر کار نمیره. طرف به حدی واسه بالا دلش احترام قائله که سر کار نمیره، نشسته خوره میگه تراشودی میذارم شاید چیزی بخور. اون وقت پدرش با 80 سال سر میره مغازه وای میسته، خرج اینم میده و همی تشکر میکنه خرجی که میگیره. فقط فرق امروز با گذشته اینه که یه اینترنتی تو خوره هست، رخت خواب بچه هم همیشه پره، نمیتونه جلو بابای جنازه کشه که.
استاد دست شما درد نکنه، شروع نکرده زدین به هدف.
بعد ما اصلا کار ما همینه، میذاری به هدف. همین بحث پادراز کردنه که گفتم خب اینم اشاره بکنم که قدیمی ها جلو پدر مادرشون پادراز نمی کردن، دست جدیده برای این مشکل رفته بوم ساخته دیگه، اینجوری خواهراخا جلو پدر مادر پادراز نمی کنی. ولی البته شما باید سیده بدونی که قدیم ها خونه ها بزرگ بود، 3-4 تا اتاق داشت، حیات داشت، پشت بوم داشت، کلی جا بود واسه پادراز کردن و خوابیدن. پدر خونه می اومد بچه میتونست برای یه جا دیگه پادراز کنه، بر پشت بوم به بارخواب، دیگه جلو باباش دراز نمیشد. ولی الان که خونه 40-50 متر، بچه دو 40 متری نخوابه، خب کجا بخوابه؟ همینجوری کنار همدیگه که میشینه پاشو میره تو شکم همدیگه، دیگه رو تا پاشو قطع کنه. اگه بابا اینجوری هست که اگه بگر احترامات با گذشته فرق کرده، خیلی چیزا فرق کرده. احترام هم روش، نه اینکه احترام نباشه، مدلش عوض شده، با امکانات سازگار شده.
استاد واقعا دست شما درد نکنه که دوزاری ما رو به این زیبایی دارید میندازید، چون بنده نگران این بودم نکنه نسل جدید یه کمی در مورد احترام کوتاهی کرده باشن. ولی اینطور که شما میفرمایید همه چیز درست و سر جاشه.
احترام گذاشتن به والده در مدل امروزی خیلی تغییر کرده، نه اینکه احترام کمتر شده باشه، فقط شکلش تغییر کرده. الان مادره میره میشه دوستاش و بچهش میگه من نگو بابا، بگو پریجون، اینجوری با کلاستره دیگه. الان کسی بابا نشه بابا صدا نمیکنه که. اصلا من نگاه کن به 3-2 سال، من نگاه کن به من بیاد که بابان توی بابا کتکی باشم، به من پیش دوستا بگو فرید جون. بچه یهو جلو دوستای قباده درش در میده، میگه بابان باباره رنگروش میپره، میگه آبجی کوچیکه و باباد درش بابانشه میگه. بعد بچه رو بیارش خوده به باباه، میگه عین تو احترام آدم از دیگر نمیداره.
عجب استاد، نکته بسیار بسیار جالبی بود.
بله بله، اینم بگم بابا داریم که خودش جلو بچهش احترام مادر پدرش دیگر نمیداره، وقت میزنیم سر بچهش میگرم دارمی به خودمون ربطه، اینقدر بیادبه. خوشه چیدی بهش بگه به خودت ربطه، حالا خوبه کم به خودت ربطه. احترام والدینه هر کسی یه جور تعریف میکنه، یکی میگه همی که من بچه بدی نشدم و ربطم درس خوندم یعنی احترامشونه دیگر داشتم که تو مرزه بودم دیگه به من باقی چیزا مربوط نیست. او یکی آقایه میگه من با 53 مادرم هنوم برای میبره آرایشگاه، او مدل بابا تعیید میکنه دیگه احترام بیشتر نزید.
عجب استاد، اینجا یاد اون سریال آرایشگاه زیبا افتادم.
چه زیبا که یاد آرایشگاه زیبا افتادی.
استاد ما دیگه برنامه داره به پایان میرسه، لطف کنید یکم هم درباره بچه های امروزی و احترامشون به والدین حرف بزنی.
ها بچه های امروزی هم که اصلا اتاقشو بیرون رو بیایی که با پدر مادر روبرو بشن که بخواه بیعترامی کنه یا اعترام بزن. بابا همی که دستگاه اینترنت رو شارژ کنه بچه اعترام میبینه، یعنی تا زمانی که بابای محترم پول اینترنت میده قبض موبایل بچه رو برداخت میکنه همیش خوبه، آرومه، کارون خانواده گرمه. اما وای به روزی که اینترنت قطع باشه بابای بگه تموم شد دیگه نمیخوام شارژش کنم، وقتی که بچه در معرض سخت آزمون احترام والده قرار میگیره. کلن احترام گذاشتن به والده در این دوره یعنی در نسل جدید خیلی مقوله بسیار حساسیه، خیلی مهمه. یکی فکر میکنه همی که تو اتاقش دره بود روبروی مادر پدرش میشیده بود سرش بده پایی اونجوری بره داره یای مجازی، کلن به جو احترام گذاشته. یکی دیگه فکر میکنه اگه عشق پدر مادرش در همه مراحل زندگی برفسته تو دنیای مجازی که لایک بخوره این یعنی احترام. و یکی فکر میکنه همی که هفته یه بار بره خونه شون نهار بخوره برگرده تا جمعه بعد یه زنگ هم نزنه و میبینه در طول هفته کاری دارن ندارن، خب یعنی داره پدر مادرش احترام میذاره، یه کار دیگه لازمی بکنه. یعنی جمعه ساعت 2 بعد ظهر میره سفره پره میشینه ترشی بابا رنداز و دور بابا به خر میخوره، دست خور بچه ها رو میگیره میره دو هفته بعد بشم یه تو چیزی بگی، میخواد بگه همی که به هفته یه بار دارم بیا بهشو سر میزنم بهشو اعتراف میزنم دیگه.
استاد دست شما درد نکنه، دوزاری من الان افتاد. احترام همون احترامه، فقط امکانات و مسائل زندگیمون با گذشته فرق کرده.
بله در اون عجده پدر سالاری بوده، الانم سالاری هست ولی فرزند سالاری شده. شما قبلا از بابات میترسیدی که یک دادی بکشه، الان باز بچه بترسی که نکنه داد بکشه. واسه همین تو خونه همه دارن احترام هم دیگر کم زیادی گر میدارن، یعنی ما تاکید کنیم که بهتر کلن حساس نشیم کی احترام گذاشت کی نذاشت، اینجوری ممکنه یهو میبینیم خودمون هم به خودمون احترام نمیذاریم و ما بخوام یقه کیو بگیریم.
عجب استاد، دست شما درد نکنه، بسیار بسیار استفاده کردیم. از شنوندگان عزیز هم بابت همراهیشون سپاسگزاری میکنم. همکارانم رو معرفی بکنم: نویسنده معصومه پاکروان، صدا بردار پرهام نوری، گوینده امیر حسین مدرس، تهیه کننده نیکنام جبرائیلی پور، با حضور استاد دوزاری. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، سامانه پیام کوتاه رادیو سبا 30055 هست. فراموش نکنید فرکانس رادیو سبا موج اف ام ردیف 155 دهم مگاهرتز هست.
قلوب المؤمنين منی است دو
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می کند 29 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم. قرآن کتاب امید و آرامش. 27 فروردین لقایت 9 اردیبهشت سال 1401 همزمان با ایام نورانی ماه مبارک رمضان، ساعت 5 بعد از ظهر تا 11:30 شب، تهران، مصلی امام خمینی رحمت الله تعالی علیه.
هموطنان گرامی، اگر علاقمند هستید که برنامه ها رو دنبال بکنید، فرصت نکردید اونها رو بشنوید، میتونید از طریق نشانی پایگاه اینترنتی رادیو سبا، radiosaba.ir، به این خواسته خودتون برسید. همچنان همراه ما باشید و برنامه بعدی رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یک قدم مانده به تو. انزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد.
صلي على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام.
در حالی که با پارچه چند لاگی به قاعده چهار انگشت عرض روی چشمشو پوشونده، دو تا دستاشو صاف به جلو عمود به تنش کرد و با صدای اهالی اتاق با احتیاط قدم بر می‌داره. قرار بر اینه که اگه به شی مخفی نزدیک میشه صدا بالا بره و وقتی دور میشه صدا پایین بیاد. اون راه میفته، با تکون دادن دستا توی هوا قصد داره مسیر رو شناسایی کنه. این اتاق همون اتاقیه که هر روز توش میشینه و بلند میشه، غذا میخوره و میخوابه، اما الان که چشماش بستن اصلا نمیدونه کجاست. خب خدا رو شکر که راهنما داره، بالا و پایین رفتن صدای اهالی رو میگم. قدمهاش رو آهسته و محتاط برمیداره، اما گوشهاش از همیشه تیزترن. حالا دیگه خلاف سابق قدمهاش با گوشهاش هماهنگتر شدن تا با چشمهاش. اونقدر خوب گوش میده تا اینکه قدمهاش اون رو به مقصد میرسونن و صداها به آسمون میرن. اینجاست که چشم بندش رو بر میداره و انگار اتاق دیگه اون اتاق سابق نیست. انگار از سر بازی دوران بچگی سیر آفاق و انفس کرده تو میان سالی. جالبه که حس میکنه این همه سال گوش داشته و انگار نشنیده. خیلی چیزا به گوشهاش خوردن اما اون نشنیده. حالا حس میکنه شنیدن رو یاد گرفته. یاد گرفته چطور با نشانه ها دور و نزدیک بشه به غایت زندگیش. حالا دیگه دلش میخواد تنها باشه و این بار به صدای خودش گوش بده، صدایی که خیلی وقت نزدیک و اون فرصت شنیدن به خودش نداده. تا چشمهاش رو میبنده صدای مؤذن تمام آسمون رو پر میکنه. با دعای خیر و عافیت برای همه مؤمنان به ندای حق و با نام و یاد خالق و سرچشمه تمام این نداهای جاودان، سلام. این تجربه رو همه ما داشتیم که وقتی نتیجه کاری یا اتفاقی معلوم میشه با لبخند به همدیگه میگیم آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم، یار در خانه و ما گرد جهان میگردیم. این شعر نقل داستان اون پسر جوونیه که گوسفنداشو برای چرا میبره دشت و شب رو توی یه خرابه کنار اونها میخوابه. اون شب خواب میبینه که صدایی از گنجی براش میگه که یه جایی در سرزمینی دور زیر خاک پنهان و منتظر اونه. جوون همین که از خواب بیدار میشه گوسفنداش رو به چوپانی پیر اهل همون دشت میسپره و راهی سرزمین دور میشه، سرزمینی که نقشه گنج زیر خاک اون رو با گوسفندانش تاخت میزنه. جوون سر هر راه و بیراهی از هر تپه و ماهور و رود و موجی که عبور میکنه انگار که اژدهایی سر به بره، خانی رو رد میکنه و امتحانی پس میده که به جای اینکه عرقش در بیاد جونش از تنش بیرون میاد و باز تو بدنش حلول میکنه. جوون سر راهی یه بار یه بلایی رو رد میکنه و کل پول موجودش رو از دست میده و برای یه وعده غذا لنگ میمونه. یه بار دیگه دست و چشم پاکش سنجیده میشه و مردی کل مغازش رو به اندازه یه سفر حج رفتن و برگشتن به او میسپاره. بار دیگه عاشق دختری میشه که برای به دست آوردنش کلی سختی میکشه و با یه لشکری شاخ به شاخ میشه. خلاصه که هر اونچه بر سر آدمیزاد ممکنه بیاد بر سر این یکی میاد و اون ازش رد میشه، تا اینکه تو صندوق گنج زیر خاک نشونی همون خرابه‌ای نوشته شده که اون شب آخر چوپانی خواب سفر دیده بود. درسته که گنج بیخ گوشش بود و اون تیول عرض کرد و باز به نقطه اول برگشته، اما اگر همون شب زمین زیر سرش رو شکافته بود و گنج رو برداشته بود فوقش گوسفندای بیشتری می‌خرید، اما میل به کارهای سخت و پوست انداختن و یاد گرفتن این همه هنر و فن اصلا ممکن نبود. اینه که میگن برای رویت هر آنچه که به ما نزدیک‌تره راه طولانی‌تری لازمه. این حکایت ما آدم هاست با خدا. دوست نزدیک تر از من به من است، ویند مشکل که من از وی دورم. چه کنم با که توان گفت که او در کنار من و من مهجورم. و اما داستان امروز.
تنه بچه بود که دیر به پا افتاد، دیر به حرف زدن افتاد. 3 سالش بود نمیتونست حرف بزنه.
3 سالش بود و حرف بله.
یعنی چون این قضیه هم ارثی بود از طرف عموش داییش که لکنت عجیبی داشتن و دکتران میگوتن این وضعیت ارثیه، بدونین صبر کنین. هر کی یه برنامه میداد، هر کی میگفت یه چیز بخوره، میگه این چیزو بخوره و هیچ راهکاری به دردشون نخورد و گفت باید منتظر بمونیم ببینیم چه اتفاقی میخواد بیفته. و ما گفتیم فایده نه، دوباره بریم پیش آقا علی مسرسان. رفتیم خدمت آقا گفتیم خودت داری کمکمون بکن، ما بجز شما هیچ کسو نداریم واقعا. الحمدلله دیدم آقا برگشته از امام رضا، گفتیم بزنیم به حرمت رفتن به خدمت آقا علی مسرسان قرآن رو باشکار کنیم. ایشون وقتی حرف میزدن لکنت داشتن، وقتی قرآن میذاشتن جلوی دستشون لکنتشو خیلی شدید بود، یعنی اصلا نمیتونستن حرف بزنن. یعنی یه کلمه بابا رو میخواستن بگن خیلی طول میکشید تا میخواد یه کلمه بابا رو فقط بگه. یعنی جوری حساب کرده بودیم که اصلا میگفت اصلا نمیتونه حرف بزنه اصلا. یعنی تا این حد
برگشت قرآن باز کرد.
بله گفتیم قرآن بخون، ما میگفتیم بسم الله الرحمن الرحیم، ایشون میگفتن بسم الله الرحمن الرحیم بدون هیچ لکنتی. میگه بگو الحمدلله رب العالمین، قشنگ میگه الحمدلله رب العالمین بدون هیچ لکنتی. ما گفتیم بس سورهای کوچیک آموزش بدیم، چون من خودم قرآن خوندم متاسفانه بلد نیستم و سورایی که تو نمازامون میخونیم میدونستیم قوادش صحیحه، ما قواد تجویدی آموزش ندادیم چون بلد نبودیم آموزش بدیم منو مادرشون. بعد دیدیم سورهای کوچیک مثل تم، توحید، ناس آموزش دادیم و یه دفعه یه مدت ازش گفتم که بابا من میتونم کل قرآن رو بخونم.
یه دفعه ما گفتم من میتونم کل قرآن رو بخونم.
بله. بعد ما وقتی اشتباه میخونه هر جای قرآن رو باز میکنیم ایشون میخونه.
خب رفتید پیش کدوم؟
رفتیم خدمتی که از علما همون شهر خودمون، گفتم بله ایشون قرآن میخونن و چی و
خب بچه بعد... یادتون هست؟ یعنی قرآن باز که شروع که خوندن؟
بله.
چه حالی شدین؟
ما اصلا اول مونده بودیم، بعد میگم واقعا آقا علی مسرزا تو زندگیمون خیلی دخل تصرف داره. من حتی برای ازدواج هم که رفتم خدمت ایشون که هر جا میرفتیم برامون ازدواج جور نمیشد، که رفتیم خدمت ایشون من با خانمم آشنا شدیم، با خانواده خانمم ازدواجم جور شد. یعنی کل کارمون با مشورت آقا بود. هر دفعه یک درخواست ازش میکردیم حاجتمون رو برآورده میکرد.
یادتون هست چه سوره‌ای رو خوند علی رضا موقع؟
علی رضا وسطای قرآن رو باز میکرد.
یه مرتبه
یه وسطای قرآن. من هر برگر رو میزدم ایشون میخوند.
مادرش چه حالی شد اون موقع؟
ما دیگه اصلا شوکه شده بودیم و این قضیه رو به هیچ کس نگفتیم. حتی به خانواده خودم هم نگفتیم. گفتیم بزنید بمونید ببینیم چه اتفاقی میخواد بیفته. که ما خدمتی از علما رسیدیم گفتم بله. ایشون کل قرآن رو با تجوید و فصاحت کامل میخونن و با لحن عربی هم میخونن و نمیدونم چه اتفاقی افتاد دیگه. از شهر کرمانشا دیگه ما کوچ کردیم اومدیم اصفهان به خاطر تربیتشون. ما اول تصمیم قم داشتیم و استخاره با قرآن گرفتیم که بیا بریم قم یا تهران یا اصفهان.
چطور مشهد رو انتخاب نکردیم؟
نمیدونم. اول میگم اول تصمیم اصلیم قم بود، دیگه گفتیم بریم اصفهان. من اومدم اصفهان سر بزنم اول، گفتم جب چجوری. همون لحظه که وارد اصفهان شدم همون یه روز اولم رفتم خونه رو گرفتم کرایه، نه دنبال کاری گشتم نه فکر کاری بودم. نمیدونم خدا چه دل جورتی بهم داد، میدونستم کار خودش من رو باز کرده. اومدیم تو اصفهان خونه رو آوردم، بعد خونه رو آورده بودم حالا بیکار بودم، داشتم دنبال خونه میگشتم. گشتیم تا سرت نمازگاه بیلیمنلی پل قدی در آوردیم، این نمازگاه قرآنی برگزار شده بود اونجا و گفتیم بریم یه آبی بخوریم استراحتی بکنیم. ایشون وارد نمازگاه که شدن جو قرآنی رو دیدن شور گرفت و من میخوام قرآن بخونم.
یه مرتبه
بعد یه دفعه گفتیم برو بابا رفت قرآن خونی که داد یادم بیاد اون موقع رادیو پیام اونجا بود با اون یه مسابقه کردن دیدم یه آقای اونجا نشستن از طلاب بودن سید از سادات هم بودن نگاه میکردن و من میشونیم شما رو ببینم یه لحظه بودم بفهمه اومدم ما رو معرفی کردن به یه خیریه اون خیریه گفت من به شرطی بهتون کار میدم بیای خونه پیش خودم هم زندگی کنیم یعنی صاحب کار شدیم این پدر مادر پیر دو سال یه خونه رو بهمون نزدیکه دو سال یه خونه رو بهمون دادن و فقط بجز حرمت هیچی بهمون نذاشتن واقعا بدون هیچ کرایی و گفتم ازش سوال میکنم گفت حاج آقا برای چی این کارا رو میکنیم گفت من منتظر شما بودم من خوابتون رو دیدم یه خواب دیدم که بهم گفتن سه تا مهمون دارین ان شاء الله اومدن اونجا این سه تا رو مهمون حرمتشون رو بگیرین و مشکلاتشون رو حل کنین از زندگی ما اونجا دیگه تو رقم خورد با این کارا
پس خدا همواره با ماست، در ماست، در تک تک سلول های بدنمون و در تمام روح و ذهنمون. پس چطور گاهی فراموش میکنیم و شک میبرسیم؟ از بس که نزدیکیم، همین بیفاصلهی باعث ندیدن و درک نکردن میشه. به همین خاطره که اغلب به وقت تیره روزی و ناکامی به سمتش رو میکنیم. اون هم جایی یادمون میفته که همه بنده هاش ناامیدمون کرده باشن. خیلی وقتا باید این دور باطل رو بزنیم تا سر از ناسره رو بشناسیم. این ذکر باید ورد زبونمون بشه که و ما از رگ گردن به انسان نزدیک‌تر. فرازی از دعای ابو حمزه سومالی.
خدای من تو را به خودت شناختم، با خودت و به واسطه خودت تو بودی که مرا به سوی خودت راه نمودی، تو بودی که مرا به خودت خواندی و دعوتم کردی. اگر تو نبودی و دعوتم نمی کردی، من چه می دانستم که تو کیستی؟ سپاس خدایی را سزاست که تا صدایش می کنم پاسخم می گوید، اگرچه وقتی او مرا صدا می زند من کاهلی می کنم و سهلنگاری برای پاسخ گفتن و جواب دادن. سپاس خدایی را سزاست که هرچه از او می طلبم عطا می کند، اگرچه وقتی او درخواستی می کند یا چیزی می طلبد من بخل می ورزم و خست به خرج می دهم. سپاس خدایی را سزاست که به غیر او دل نمی بندم و اگر ببندم هم دلم را می شکند و پشتم را خالی می کند. سپاس خدایی را سزاست که به او تکیه می کنم و او گرامیم می دارد و دست نوازش بر سرم می کشد و به مردم تکیه نمی کنم که اگر کنم خارم می کنند و تنهایم می گذارند. سپاس خدایی را سزاست که از من بی‌نیاز است اما با من دوستی می کند و به من محبت می ورزد. سپاس خدایی را سزاست که با من بردباری می کند، انگار که من هیچ گناهی نکردم. به گونه ای در من می نگرد، انگار که هیچ خطایی از من سر نزده است. با من طوری رفتار می کند، انگار که هیچ لغزشی نداشتم. این خدای من به راستی ستایش برانگیز ترین و به سپاس خدا ترین است.